بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الغیبت و کسر المعجمه، بحث ما در چسبه های حرامه. رسیدیم به این موضوع که هر کار حرامی چسب با اون کارم میشه حرام. مثلا مجسمه سازی حرامه، انسان چسب کنه با مجسمه سازی، برای شخصی مجسمه بسازه و پول بگیره، میشه چسب حرام. غنا حرامه، انسان چسب کند با غنا، میشه حرام. یکی از اون چیزهایی که حرام است غیبته. البته چسب با غیبت متعارف نیست. در جلسه گذشته عرض کردم فقهای ما اینجا یک مناسبتی پیدا کردن کارهای حرام رو جمع‌آوری بکنن، کارهای حرامی که مردم مبتلا بهند، ولو با این کارهای حرام چسبم نشود. اصل بحث چسبهای حرامه، کارهای حرامی که با اونها چسب میشه، مثل سحر، مثل غنا، مثل مجسمه سازی و این گونه مثال ها، گمار، اینا کهانت، اینا چسبم میشه. ولی بعضی کارهای حرام متعارف نیست چسبه. اینجا به مناسبت اینکه کار حرام است آوردن و بحث میکنن. یکی از اون کارهای حرام غیبته. اولا تعریف غیبت چیه؟ غیبت تعاریف مختلفی شده. ایشون میفرماید در غیاب شخصی حرفی بزنی یا حرف نزنی، یه کاری بکنی چه نقص طرف رو، عیب طرف رو نشون بده و اگر بشنود ناراحت بشه. البته بعضی ها صرف ناراحت شدن رو معیار میدونن، ذکر و چه اخاچ به ما یسوع، اینطوری تعریف میکنن. شما از برادر دینیت حرفهایی بزنی که خوشش نمیاد، این میشه غیبت. اگر تعریف رو به این وسعت بگیریم، حتی کارهای خوبش هم بگیم خوشش نمیاد، ناراحت میشه، میشه غیبت. اما خیلیا اومدن قید زدن، گفتن نه، به ما یسوع خوشش نمیاد، باید عیبم باشه. پس کارهای عیب شخصی که پنهان آشکار کنی که اگر بشنود خوشش نمیاد، این میشه غیبت. البته به شرط اینکه این باشه عیب در او، یعنی عیب موجوده، و الا عیبی نباشد شما بهش نسبت بدهید این عیب رو، میشه تهمت، بهتان. فرق تهمت با بهتان در اینه. این قیود رو در کتب مفصل خواهید خوند. ممکنه بعض قیود دیگری هم داشته باشه. فرد مثلا یک فرد لاابالیه، بشنودم ناراحت نمیشه، ولی شما آبروی رو میبرید در جامعه. ایشون برای خودش آبروی قائل نیست، لو سمع لم یسوع هست، اما عیب آشکار میشه. آیا این غیبته یا قید غیبتی نسته؟ باید ناراحت بشه. چراحت داشتن فرد شرط در غیبت، یا مستور بودن عیب شرطه که این عیب آشکار کنی در عرف آبروش میره، ولو خودش محافظ آبروی خودش نباشد. این قیود در کتب مفصل بحث میشه، اینجا به شکل اجمال بحث شده. اگر ما قبول کنیم که صرف آشکار کردن عیب ولو طرف ناراحت هم نشه غیبته، این معیار در غیبت خود هم میاد. انسان غیبت خودش رو هم بکنه حرامه، یعنی عیب خودش رو هم آشکار کنه حرامه، ولو خوشش میاد آشکار کنه. در هر حال این تعریف قیودی داره، یکیش این شد چه عیبی داشته باشه، دومش این شد چه این عیب مخفی باشه، مستور باشه، شما با این غیبت کردنت آشکار کنی. سومین قیدی نسه این عیب مستور رو اگر بشنود ناراحت میشه. من گفتم در این شرط سوم مباحثی هست ممکنه قبول نکنیم، لزومی نداره ناراحت شدنش. این عیب مستوری باشه آشکار کنی میشه غیبت. بعد مباحث دیگری هست، آیا با گفتن فقده؟ میگه نه، با اشاره هم ممکنه غیبت کنی، عیب طرف رو. مثلا یه نفری نقصان لکنت زبان داره، شما با این عیب رو آشکار کنی با ادا اطوار در آوردن ولو به زبان نیاوری، اینا میشه غیبت. چه به وسیله ید، چه به وسیله جواهر دیگر، اعضای دیگر، چه به وسیله زبان بگویی، اشاره کنی یا در عمل شبیه او رفتار کنی، همه اینها میشه غیبت. این یه نکته. نکته بعدی اینه چه آیا غیبت استثنایی دارد یا همیشه حرامه؟ ایشون میگه نه، ما جاهایی داریم که جایز غیبت کردن. این مجوزات استثناءات غیبت رو میشمرند. چه یکی نصح المستشیره، شخصی از شما مشورت خواسته، خیرخواهی او غیبت شخصی رو میگید. مثلا یه نفر میخواد با شخصی شریک بشه، دوست شماست اون شریک، شما 20 سال او رو میشناسید، همسایه شماست، میاد از شما میگه آقا این اخلاقش چجوریه، شریک شدنش با من به ضرر من نیست یا هست. شما میدونید این دزده، شما میدونید این سابقه داره، خب اینجا باید بگی، ولو اون نمیدونه، ولو غیبته، چون مشورت مقدم است، اولویت است. البته اون مقداری میتونید بگید که به درد او میخوره، دیگه تمام جزئیات گناهان او رو نمیتونید بگید، به درد شراکتش میخوره. اگرم با شکل کلی بگید که اولویت کلیه، یعنی به مصلحت شما نیست، این گونه اگر راضی شد کافیه، اما اگر میبینید نه قانع نمیشه، بعضی جزئیاتی که مربوط به شراکت میشه باید بهش بگی و جایزه. یا مثلا یه نفر خواستگار یه پسری، این پسر رو تحقیق میکنن، میان از شما، شما همسایه اون پسرید، میدونید مخدریه، میدونید یه پسر خوبی نیست، اینجا غیبت میکنید ولی اشکالی ندارد. البته در اون مواردی که به درد ازدواج میخوره، نه در موارد دیگر. پس یه مورد شد نصح المستشیر، یعنی خیرخواهی برای مشورت خواهان، اون چه مشورت میخواد از شما. جرح و شاهد، مورد دیگر جرح و شاهده. اینم موردیست که یک نفر شاهد در دادگاه بر علیه یه فردی شهادت میده، شما میدونید این شاهد فاسقه، حرفاش به درد نمیخوره، شما میایید گناه این شاهد رو، عیب مستور این شاهد رو به دادگاه میگید، به قاضی میگه چی این شاهد لیاقت شاهد عادل نیست، فاسقه، شهادتش مقبول نیست. اینو میگن جرح، زخمی کردن شاهد، یعنی فسقش رو نشان دادن، گناهش رو نشان دادن، البته به قاضی دادگاه. اینجا اشکالی ندارد چون در مقام شاهد اون اومده، باید لوازمش هم بداند، چرچست در مقام شاهد بیاد گاز به دادگاه، اگر گناهی داره باید منتظر باشه جرحم بشه، منتظر باشه ممکنه کسانی گناهان مستور او رو بگن تا شاهد بودنش مقبول نشه. اینم مورد دوم. مورد سوم تظلمه، یعنی یک فردی در مقام ظلم خواهی، تظلم یعنی مظلوم واقع شده، میخواد مظلومیت خودش رو توضیح بده، مثلا میاد به قاضی میگه چه مثلا شوهرم منو میزنه، فحش میده، شوهرم این مخدری زندگی ما رو، آسایش رو به هم زده. اینها دادخواهی مظلومه. مظلوم در مقام شکایت از ظالمی که به او ظلم کرده اونا رو میگه، عیبی نداره. سماع تظلم، شنیدن تظلم هم عیبی نداره. خب میدونی چه غیبت کردن چه جور حرامه، غیبت شنیدن هم حرامه. اینجا طرف غیبت میکنه، شما میشنوید، شما یه قاضی، اشکال نداره. موارد دیگر هم در متن خواهیم خوند. پس غیبت فعل حرامی است. درسته در بحث مکاسب محرمه زیاد مبتلا به نیست، از باب اینکه فعل حرامه آوردن، چون چسب با غیبت عرفی نیست، متعارف نیست. بعد مجوزات غیبت رو توضیح میده، بعد میرسه به بحث بعدی که حفظ کتب ضلال هم حرامه. شما کتاب‌های گمراه کننده رو نجه بدارید، حفظ کنید. حفظ دو نوع هست، یه وقت از بر می کنید، حفظ در قلب، در حافظه خودتون نجه می دارید، یه وقت نه، در کتابخانه نجه می دارید، در خونه خودتون نجه می دارید. هر دو حفظه، حفظ فل بیت، حفظ فل قلب، هر دوش حرامه. نباید کتب گمراه کننده رو از بر کرد، نباید کتب گمراه کننده رو در کتابخانه نجه داشت، این حرام. الا در مواردی جایزه، مثلا برای نقض کتاب نجه داشته ای، یه کتاب منحرفی است بر علیه اسلام نوشته شده، شما میخواید نقض کنید، نقد اون کتاب کنید، نجه داشته اید، به شرط اینکه اهلیت داشته باشید برای نقد، نجه دارش عیب نداره. صرف اینکه من برای نقد اینو نجه داشتم لاچن یه الفی هم از اون مطالبی چون نوشته نمیدانم یا نه اهلیت ندارم، نمیشه. پس برای نقض میشه. برای اثبات حقانیت خودت، یه وقت برای ابطال باطل نقض، نقدینه، یه وقت برای نه حجت آوردنه. مثلا در کتب اهل سنت روایاتی بر افضلیت امیرالمومنین هست، روایاتی بر اهل بیت هست، این که کتب نجه داشته ای که بر خود اونها از کتابهای خودشون احتجاج کنی در مقام احقاق حق، اثبات حق. مورد اول ابطال باطل بود، برای نقد اون کتاب ها بود. مورد اول از اون کتاب ها بر حقانیت مذهب استفاده کردن، بر حقانیت عقیده حق استفاده کردن، اینجا هم نجهدار شیب نداره، حفظ شیب نداره. مورد سوم هم تقیه است، از باب تقیه نجه میداره. پس حفظ و کتب زلال حرامه، استنساخش حرامه، کتب زلال رو استنساخ کنی، تدریسش حرامه، چه تدریسش از قرائت باشه، مطالعه باشه، مذاکره بکنی، اینا حرام است. اینم مورد دیگر. مورد بعدی چه کار حرامیه اگر رسیدیم توضیح میدیم. پس امروز دو تا کار حرام رو توضیح دادم، یکی غیبت، دومی هم حفظ کتب زلال. میفرماید ول غیبتو، این عطف است ول غیبتو به عمل و صور، یعنی یحرم الغیبتو. چجور ساختن صورت ها حرامه، همچنین یحرم الغیبتو، غیبت حرام است. غیبت رو چجور بخونیم؟ به کسر المعجمه. اولا غین رو کسره بده، غیبت نه غیبت، معجمه هم یعنی نکته دار، عیبت نکن، نخون غیبت بخون. و هول قول، غیبت یعنی چه؟ انسان حرفی بزند و ما فی حکم القول، و همچنین اونی که در حکم حرف زدنه، در حکم قوله، مثلا اشاره با دست میکنه یا شبیهشو در میآورد، که بعدن این ما فی حکم القول رو توضیح میده. گفتن، گفتار، یا اونی که در حکم گفتاره در رابطه با مؤمن، به ما یسوعهو، به وسیله چیزی که او خوشش نمیاد اون مؤمن اگر بشنود، لو سمعهو، من عرض کردم به ما یسوعو باید اینجا عیب معنا کنیم، به یه نقصانی که خوشش نمیاد، و الا تعریف رو به اعم بجیریم ممکنه محاسن یک شخصم بجیم اونقدر مخلصه، اونقدر دور از ریاسه خوشش نیاد محاسنش رو بگیم، اونم باید غیبت شمرده بشه اگر ما رو اعم بجیریم، چنانچه بعضی ها اعم گرفتن. اما اکثر فقها ذکر عیب رو غیبت میدونن نه ذکر خوبی رو. میفرماید ما اتصاف هیبه، به شرط اینکه این فرد این مؤمن متصف باشد به اونی که به اون عیبی که یسوعه خوشش نمیاد. خب گفتیم گفتار یا کارهایی که عیب طرف رو نشون بده، و فی حکم القول الاشارتو بالید، در حکم گفتار است با دست اشاره کردن و غیر دست اشاره کردن، من الجواره از اعضای انسان. جواره اعضای ظاهری رو میگن، جوانه اعضای باطنی رو میگن. و همچنین وتهاچی، این وتهاچی عطف است به الاشاره، یعنی فی حکم القول التهاچی، در حکم گفتار شبیه در آوردن، تهاکی یعنی شبیه او حرف زدن، شبیه او کار انجام دادن، التهاکی به قول و فعل، میاد شبیه اون فرد حرف میزنه، چجور جواب میده، چجور سوال میپرسه، یا شبیه او راه میره، مثلا کمشیت الاعرج، مثل راه رفتن لنج، یک فردی لنج مثل او راه میره، شبیه او راه میره تا به مردم نشون بده چه این راه رفتنش اینطوریه. و همچنین و تعریض، فی حکم القول التعریض، در حکم قول هست، یعنی انگار گفتاری گفت، تعریضه. تعریض چیه؟ گوشه زدن. ببینید بعضی وقت انسان این غیبت علماییه، بعضی وقتا انسان صریحا عیب کسی رو میگه، بعضی وقتا نه، انسان در لفافه با فنونی عیب کسی رو میگه، چه مرحوم امام رحمت الله علیه در کتاب الاربعین 40 حدیث این مباحث غیبت رو آورده، چه بعضی ها دعوا غیبت کردن همراه غیبت چند تا گناه دیگر هم میکنن، عجبم میکنن، ایزاء مؤمنم میکنن. مثلا میگه حمد خدا رو که من رو متکبر توفیق داده متکبر نباشم، حمد خدا رو که من این گونه نبودم. خب اینا تعریضه، گوشه زدن این است، این گونه است، یعنی در رابطه با یه شخصی صحبت میکنن، بعضی میگه اون ریاست طلبه، بعضی میگه اون دنیا طلبه، این فردم میگه هم شکر خدا رو چه برای ریاست طلب قرار نداده، یعنی تعریض میزنه، گوشه میزنه چه اون ریاست طلبه، در این حال عجب هم هست، غیبت با عجب، اینا میگن تعریض. در اینم در حکم گفتاره، انگار عیب طرف رو گفته، یه وقت صریحا میگه، یه وقت نه، با این فنون و فوتوفن میگه. میفرماید و تعریزو، یعنی فی حکم القول التعریزو، در حکم گفتن است گوشه زدن، تعریض کردن. چه گولهی مثلا بگوید انا لستو متصفم به کذا، من به این صفتی متصف نیستم، یعنی مثلا ریاست طلب نیستم، او الحمدلله الذی لم یجعلنی کذا، حمد خدا را چه خدا منو اینطور قرار نداده. با این حرفا البته یه وقت در مقام دعا و نیایش با خداست، اینها عیبی ندارد این جمله ها، یه وقت نه، مقرائن مقامیه و حالیه هست که گوشه میخواد بزنه، یعنی در رابطه با یه شخصی نشستن، هر کسی یه حرفی میزنه، اینم این حرفو زد، یعنی در حالی که معرزن گوشه زننده هست، به من یفعلهو، به چرسی که اون کار رو انجام داده، اون وقت میشه این تعریض فی حکم القول، انگار غیبت طرف رو کرد. ولو فعل آن، بعضی وقتا انسان ها مدرن غیبت میکنند. میگه من به خودشم میتونم بجم، اصلا به خودشم گفتم. الان عیب طرف رو آشکار میکنه، بگیم آقا غیبت نکن، میگه به خودشم میگم. این دو برابر گناه میشه. یعنی عیب مستور طرف رو اگر غایب بهش بگی آشکار کنی میشه غیبت، اگر در حضورش آشکار کنی میشه ایزاء المؤمن. این هم چه حرامتر است. میفرماید ولو فعل ذلك به حضوری، اگر این کار رو بکنه در حضور مؤمن، یعنی مؤمن خودش هست، مؤمن منظور شیعه نه مؤمن یعنی عادل، شیعه خودش هست، چون این فقها معتقدن غیبت اهل سنت اشکال نداره، شیعه خودش هست در حضور او عیبش رو آشکار میکنه، ولو فعل ذلك یعنی این کارها رو، این گفتار رو، تعریض رو، تحاکی رو، اینایی که گفتیم در حضور خود شخص انجام میده، او قال فیه ما لیس فیه، یا در رابطه با اون مؤمن حرفی میزنه که در اون نیست. اینا درسته مصداق غیبت نیستن، ولی از غیبت شنیترن. فهو اغل از تحریمن و اعظم و تعصیمن، این از لحاظ حرمت غلیستره، چون یکیش بهتانه، یکیش ایذای مؤمنه، و از لحاظ گناه هم بزرگتره، گناه بزرگتری، سنگینتره، اعظم گناه سنگینتریه. چرا؟ چون اولی ایذاست، دومی هم تهمت و افتراست. و این لم یکن غیبتن اصطلاحاً، ولو اصطلاحاً بهشون غیبت گفته نشد. این تمام شد. پس معنای غیبت روشن شد، چه با گفتار، چه با اعضا، چه با شبیه او انجام دادن، چه با تعریض، همش غیبته. مجوزات مستثنیات غیبت، و تسنی منها نصح المستشیر، استثناء شده از غیبت خیرخواهی مشورت خواه، کسی که از شما مشورت خواسته در مقام مشورت خیرخواهی میکنی، از شما مشورت میخواد بگیره. این یک. جرح و شاهد، دومی موردی که اشکال نداره، شاهد رو میخواید جرح کنی که توضیح داده. و تظلم، در مقام تظلم عیبه های ظالم رو میگی، مثلا شوهر ظالم زنشه، زن میاد شکایت میکنه، عیبه های او رو میگه، عیب نداره، در مقام تظلم راه دیگر یجر برای دفع ظلمش نباشه، رسیدن به حقش نباشه. و سماع التظلم، همچنین شنیدن تظلم هم اشکال نداره. مورد پنجم، یه نفر نسبی برای خودش ادعا میکنه که اون نسب رو نداره، نسب دروغی ادعا میکنه، مثلا میگه من پسر فلانی هستم، یا مثلا من سیدم، با اینکه شما میدونید سید نیست، اینجا میخواد کلاهبرداری کنه، یا من فرزند فلانی هستم میخواد کلاهبرداری کنه، شما توضیح میدید، میگید این دروغ میگه، این فرزند فلانی نیست. این در مقام رد نسب ادعایی و دروغین عیبی ندارد. میفرماد رد و رد کردن شخصی که ادعا نسبن، یه نسبی ادعا میکنه چه لیس له. اینم مورد پنجم. مورد ششم، یه نفر در دین یه بدعتی نوشته، یه حرف باطلی نوشته، شما حرف باطل او رو میخواهید نقد کنید و بدعت او رو نشان بدهید، چه این سخن بی اساس، این سخن باطله، عیب نداره. ولگته است، گته کردن، گته یعنی بدگویی کردن، بگی چه این گفتار گفتار باطلیه، این گفتار گفتار سستیه، عیب نداره. گت فی مقالتن او فی دعوان باطلتن فی الدین، یک ادعای باطلی در دین، اینا رو میایی قدح میکنی، یعنی بدگویی میکنی نسبت به این گفتار، نسبت به این نظریه. ول استعانت و علی دفع المنکر، مورد بعدی این است، انسان کمک میگیره از غیبت برای دفع منکر، دفع المنکر. ببینید بعضی ها اگر عیبشون رو آشکار نکنید دست از این عیب نمی کشن. شما به خاطر اینکه منکر دفع بشه از غیبت استفاده میکنی، عیب نداره اگر راه حل دیگری نداشته باشه، ولی استعانت ولا دفع المنکر. مثلا به پدرش میگی که فرزندت این کار شده، عیبشو میگی، اما اگر نمیگفتی دفع منکر نمیشد، راه حل دیگری نداره. و رد العاصی الی الصلاح، برمیگردونی این معصیت کار رو به راه صلاح، راه راست. با این توضیحی که من دادم این دوتا عبارت یک استثناء شد، یعنی شما در مقام دفع منکر غیبت میکنی، از غیبت کمک میگیری و این معصیت کار رو برمیگردونی به راه راست. بعضی حواشی اینا رو دوتا حساب کردن، گفتم بعضی وقتا در جامعه اگر بخوایم این منکر دفع بشه باید بگید، ولو به آسی هم فقط مربوط نیست، منکر از این آسی و در آینده هم کسی جرأت نمی کنه گناه کنه، از باب دفع منکر من الآسی و غیر آسی. این اولیه. دومی هم نه، فقط مخصوص به خود شخص معصیت کاره. و کون المقول فیه مستحقا للاستخفاف، اونی که درباره او گفته شده لایق این استخفاف، استخفاف یعنی لایق این اهانت. ببینید کسی که خودش حرمت خودش رو نگه نمیداره، متجاهر به فسک، آشکارا شراب میخوره، آشکارا گناه میکنه، آشکار، اینجا گفتن این گناه آشکارش اصلا موضوعا غیبت نیست، ایشون استثناء مطرح کرده. دقیق نگاه کنیم اصلا این غیبت نیست تا استثناء بشه، غیبت گناه مستوره، این آشکارا اون گناه انجام داده. در هر حال اون یه بحث فنیه. میفرماید شخصی که درباره او حرف زده میشه، اون شخص مستحق این ثبوت شدن، مستحق این خفیف شدن، مستحق این وهن و توهین باشه. چرا؟ مردش رو توضیح دادم دیگه. چرا؟ خودشم توضیح میده، لتظاهر هی بالفسق، چون متظاهر به فسق شده. مورد بعدی، یه نفر کار حرامی مرتکب شده، زنا کرده، لواط کرده، شراب خورده، کار حرامی مرتکب شده، شما میری شهادت میدی در دادگاه. خب عیب او رو میگید. اگر شاهدها کامل باشن، یعنی یه نفر یه وقت دست شما تنهایید دیگه، با شهادت شما مسئله حل نمیشه، اون موقع نه، یه وقت نه، شاهدها جمعن، بر شما جایزه برید شهادت بدید تا حد الهی بر او اجرا بشه. این شهادت دادن یه نوع غیبته، اما اشکال ندارد، ولوش کسی شما رو وادار نکرده، شما قربتن الله این کارو میکنید چه حدود الهی اجرا بشه، اشکال نداره. میفرماید و همچنین واستثنی از شهادت، و استثناء شده شهادت دادن بر فاعل محرم، بر کسی که کار حرام مرتکب شده، شهادت میدی حسبتن، از باب قربتن الله، حسبتن یعنی قربتن. خب این مواردی رو ذکر کردیم، از اینم بیشتره. میگه ما اصلا یه کتاب مستقل نوشته ایم در رابطه با غیبت، کشف و ریب ان احکام غیبه، مرحوم شهید ثانی میگه هر کس میخواد مفصل اونجا مراجعه کنه. وقت افرت نال تحقیق الغیبه، ما منفردن مستقلن نوشته ایم برای تحقیق مباحث غیبت، رسالتن شریفتن، یک کتابچه با ارزشی، من اراد الاطلاع علی احکام حقایق احکام ها فلیقف علیها، هر کس میخواد حقایق احکام غیبت رو آگاه بشه فلیقف، یعنی خبردار بشه بر اون کتاب، مطالعه کنه اون کتاب رو. بحث بعدی که توضیح دادیم، یکی از حرام‌های دیگر حفظ و کتب زلاله. حرام است نجهداری کتب زلال. خب نجهداری از تلف، یعنی در کتابخانه‌ات نجه بداری تا از بین نره، او ان زهر القلب، یا نجه بداری از این که از قلبت فراموش بشه. حفظش حرامه و نسخها، نسخه برداری حرامه و درسها، یاد دادن حرامه، درس دادن حرامه، قرائتن مطالعه کنی یا برای دیگری بخوانی، خودت مطالعه قرائتن یعنی برای دیگری بخوانی، و بعد میفرماید و مطالعه کنی یا مذاکره کنی با یه فرد دیگری، مباحثه دو نفری باشه، همه اینها حرامه. البته غیر از موارد لغیر نقض لها، بدون این که نقد کنی این کتب رو، اول حجت علی اهلها، یا بدون این که بر اهل اون کتب احتجاج کنی. چرا احتجاج کنی؟ به خاطر این که به مشتملت علیه مما یسلح دلیلا لاثبات الحق، به سبب اون چیزایی که این کتب مشتمل برونه، در صحیح بخاری، صحیح مسلم روایاتی هست که حقانیت امیرالمومنین رو میرساند، مثلا مظلومیت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میرساند، به خاطر اینکه شامل است این کتب بر اون چیزایی که صلاحیت داره دلیل باشد برای اثبات حق یا دلیل باشد برای نقض باطل. البته این برای کسی که لمن کان من اهلها، برای کسی که از اهله ما، اهل این نقض و این حجته، یا برای تقیه در یه جایی هستید اون کتب و نجه ندارید، متهم میشید و جان و مالتون در خطر میفته. او تقیه، پس لغیر تقیه. و بدون زالج، بدون این ستا کار، یعنی بحث نقض نقد نباشه، بحث احتجاج نباشه، بحث تقیه نباشه، یجب اتلافها، واجب اون کتب زلال رو از بین ببرین. نجه نداری حرامه، از بین بردنش هم واجبه، یعنی دو تا حکم است، حرام است حفظش، یجب اتلافش. البته ممکنه بگید که این کتب زلال ممکنه جاهایی داشته باشد که کتب از انحرافات نیست، مباحث اخلاقیه، یه جاهایی است از انحرافات، مثلا کتابهایی است فضائل مثلا فلان خلیفه رو نوشته، خب اونا رو میتونید از بین ببرید. جاهای دیگر مباحث اخلاقی است که مباحث انحرافی نیست. میگه اگر ممکن باشه جدا کنیم، جدا اون قسمت انحرافی رو از بین میبریم، ولی ممکن نباشه همش رو باید از بین ببریم. یجب اتلافا ان لم یمکن افراد و مواضع الزلال، اگر ممکن نباشد جدا کنیم محلهای گمراه کننده رو، چون در هر صفحش همین مطالب گمراه کننده هست، دیگه نمیشه جدا کرد. و الا اگر بشه جدا کرد، اقتصر علیها، اکتفا میکنیم بر اون مواضع گمراه، فقط اون محل مثلا بخش اولش اینطوریه، فصل اولین مواضع الزلال اکتفا میکنیم، اونا رو از بین میبریم. پس امروز دو مورد از کارهای حرام رو عرض کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.